بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هیچ کتابی و هیچ فرهنگی مانند قرآن کریم و روایات اهل بیت جایگاه انسان رو بیان نکرده، اونهایی که به حقیقت اهل قرآن بودن و ارتباط با روایات اهل بیت داشتن، وجودشون ثمرات بسیاری برای مردم زمان خودشون داشت و بعضیشون برای مردم تاریخ. این بزرگواران با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت خودشناس شدند. تمام مشکلاتی که الان در پنج قاره هست، تمام معصیت‌ها، تمام گناهان، تمام ظلم‌ها، تمام خیانت‌ها منشأش جهل به خویش. هزاران مکتب از قدیمی ترین ایام تا امروز در رشته های گوناگون از انسان سخن گفتن، یا اشتباه بوده سخنشون، یا ناقص بوده، یا عیب داشته، اما قرآن مجید و روایات انسان رو آنگونه که هست به خودش معرفی کردن، که البته آیاتش فراوانه، بحثش هم در یک جلسه امکان نداره، روایات هم در این زمینه دریاواره. خلاصه همه مسائل قرآن و روایات درباره انسان اینه: موجود برتر و از صریح آیات استفاده میشه کرد که انسان مادون خدا و ما فوق همه موجودات در استعداد، که البته این استعداد رو با یه سیر زیبای نورانی میتونه فعلیت بده. این که در قرآن مجید میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، معلوم میشه انسان برترین موجود زمین. این که در سوره اسراء میفرماید فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که بعضیا این کلمه کثیر رو به معنای کل گرفتن و من هم با همینا هم عقیدم، انسان موجودی است که از همه موجودات عالم استعدادن برتر. وقتی در دایره ایمان و عمل صالح قرار میگیره اولئک خیر البریه میشه. در روایات هم امام هشتم از پدران بزرگوارشون نقل میکنن از رسول خدا، که در حقیقت سند روایت همه ائمه طاهرین هم، که پیغمبر فرمودن فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اَفْزَلْ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ. در یه روایتی هم داره که رسول خدا می فرماید الملائکتو خدامونا و خدامو شیعتنا، یعنی مقام فرشته در برابر اون مقام معنوی انسان مقام خادم بودنه. این خیلی مسئله است. این یه مطلب که مادون خدا و ما فوق موجودات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. مطلب دیگه، نزدیک به 1000 آیه در قرآن کریمه که انسان رو به عنوان موجود عاقل معرفی میکنه. خیلی جالبه که اگر ما تمام عالم خلقت رو به مانند یه درخت فرض بکنیم، بالاترین شاخه این درخت طبق دعایی که خونده شد انسانه و بالاترین میوه هستی که عقله در این شاخه قرار داده شد، پس انسان یعنی موجود برتر عاقل. در باب عقل اصول کافیه که وقتی عقل آفریده شد خطاب به عقل کرد، چیزی رو در این عالم محبوب تر از تو نیافریدم و این گوهر محبوبتر رو مجانی مفت به ما عطا کرده، موجود برتر عاقل. و اما آیاتی مثل این آیه وقفوهم انهم مسئول فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. به خاطر این برتر بودنش، به خاطر اینکه ظرف محبوب ترین مخلوق خدا عقله، مسئوله، در برابر خدا مسئوله، در برابر خودش مسئوله، در برابر پدر و مادر مسئوله، در برابر جامعه مسئوله. یعنی یه موجودیه که از تمام حرکات او قیامت بازپرسی خواهد شد. خب یه مسئولیت داریم عامه، مال همه مردمه، در حد استعداد خودشون، در حد ظرفیت خودشون، در حد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی یه مسئولیت هم هست، مسئولیت خاص، و اون وقتیه که انسان با اختیار خودش، با شوق خودش، با علاقه خودش وارد یه عرصه مثبت نورانی میشه، مثل همین عرصه‌ای که الان همه ما به توفیق پروردگار در آن قرار گرفتیم. حوزه قرآن، حوزه اهل بیت، اینجا دیگه مسئولیت ما ورای مسئولیت عموم مردمه، میشه مسئولیت خاص، که این مسئولیت یقیناً ارزشی بالاتر از مسئولیت عموم اینقدر هم پرقیمته این عطای الهی که با هیچ زبانی و با هیچ قلمی امکان ارزیابیش وجود نداره. خب حالا که ما در این حوزه قرار گرفتیم، داره برای ما هزینه میشه، آفرینش داره برای ما هزینه میکنه، پدر و مادر دارن برای ما هزینه میکنن، به طور نامرئی جامعه الهی اهل بیتی داره برای ما هزینه میکنه، حوزه پاک و نورانی قم داره برای ما هزینه میکنه، که ما این مسئولیت خاص رو و پر ارزش رو پاسخ بدیم. پاسخمونم اجراییه، یعنی باید این مسئولیتی که الان بر عهده ماست و به اختیار خودمونم به عهده گرفتیم و دنیایی داره برای ما هزینه میکنه، این رو ما باید پاسخ عملی بدیم. که در این زمینه ما چهار مسئولیت ارزشی عرشی الهی نوری داریم، یک قوی جامع کامل با همت عاشقانه علم رو تحصیل بکن. علم نه برای علم، علم نه برای دنیای خود، علم نه برای مدرک، علم لله، یعنی خدا از ما میخواد. مسئولیم، عاقلیم، موجود برتریم. زمان رو نباید در تحصیل علم از دست بدیم. هنرمندانه و عاشقانه علم رو بخونیم، فرا بگیریم، که از دیدگاه قرآن و اهل بیت بشیم یک عالم مقبول و یک عالم ارزشی، اون هم این علوم گسترده قرآن و اهل بیت، که حالا خدا به ما لطف کرده وجود ما بشه ظرف امواج نورانی قرآن و روایات اهل بیت، که حالا قدم برداشتن در این راه اینقدر مهمه که رسول خدا می‌فرماید الا و من مات فی طلب العلم مات شهیدا. دانشجویی که داره میره دنبال این علم، اگر در مسیر این دانش از دنیا بره، پیش پروردگار شهید حساب میشه، نه کش شهید، نه مات شهید. الا و ان الله یحب بغات العلم، خداوند عاشق انسانهایی که دنبال دانش دارن میدون، حوصله میکنن، همت به خرج میدن، عشق به خرج میدن، پر میشن از علم. ما این ظرفیت رو داریم. ما میبینیم در علمای بزرگ شیعه که این ظرفیت رو چقدر زیبا از علم پر کردن. رشته های مختلف علمی و بعدم علم خود رو یادگار گذاشتن برای آیندگان، همونی رو که خونده بودن تبدیل به یه حقیقت ثابتی به نام کتاب کردن. کامپیوترم نداشتن، سایتم نداشتن، دسترسی به این مسائل الکترونیکی هم نداشتن، ولی در شهر هله بدون کمک به تنهایی بعد تحصیل علم برای خدا و قوی تحصیل علم کردن تو گرمای بالای 50 درجه تو خونه های کاگلی، علامه هلی 523 جلد کتاب می نویسه. همه هم موندگار. جابر ابن حیان کنار حضرت صادق علیه السلام حدود 400 جلد کتاب می نویسه، یکیش رسائل صادقشه که من در کتابخونه بریتیش لندن دیدم خطیشو، 2000 صفحه است. یا گوشه شهر کاشان نزدیک همین قم توی محله پایین شهر وجود مبارک فیض کاشانی اینقدر کتاب نوشته که خودش یه دونه کتاب به عنوان فهرست نوشته هاش نوشته. علم وقتی لله باشه خیلی ظهورهای مثبتی خواهد داشت. اینا هیچ کدوم حاضر نبودن عمرشون رو ضایع بکنن. من مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو دیده بودم، وقت دفنشونم حاضر بودم، 10 سال سالگردشون رو در مسجد اعظم منبر میرم، خیلی مسائل زندگی ایشون رو میدونم. یکیش اینه که ایشون اواخر عمرشون در یه جلسه تو منزلشون به اونایی که نشسته بودن فرمودن این لطف خدا به من کرد که من یک لحظه عمرم رو ضایع نکردم. یه حرف کمی نیست، یه لحظه عمرم رو تباه نکردم. خیلی قدردان عمر بود، چون عاقل بود، چون خودشو مسئول میدونست، چون موجود برتر بود. حالا آثاری هم که دارن خیلی آثار فوق العاده‌ایه. الان مجموع آثار ایشون رو که دارن چاپ میکنن که در 30 سال بروجرد ایشون طرحش رو داده بودن بالای 200 جلد میشه. این یک، این یه حقیقت که حالا که خدا به ما توفیق داده در حوزه قرآن و اهل بیت وارد شدیم که توفیق ویژه‌ایه، باید ملای کامل بشه، تئوری نباشه، علم ما عمقی باشه، نوری باشه، انتقال الفاظ از کتاب به هوش و حافظه نباشه، یعنی علم نوری تحصیل بکنیم. العلم نورم یقذفه الله فی قلب من یشا. خیلی ها این کتاب های ما رو میخونن 20 سال 30 سال هیچی نمیشن. چرا؟ چون علم رو باید نوری خوند، علم رو باید با خلوص خوند، علم رو باید برای خدا خوند. این یه وظیفه. اما وظیفه دوممون که خیلی مهمه در کنار علم، پاکسازی دل، پاکسازی روح، پاکسازی نفس، پاکسازی اعضا و جوارح به چه وسیله؟ عبادت، عبادت خالصانه. یعنی واقعا به خودم بقبولونم که من مملوکم، من عبدم. من که فردا میخوام برم وارد جامعه ایران یا کشور خودم بشم، باید از طهارت همه جانبه برخوردار باشم. لا یمسه الا المطهرون، مرفوعتون مطهره، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عبادت مطهره. در قرآن میخونیم مطهریت عبادتو، تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی یه نماز درست حسابی، یه نماز واقعی. من پشتر آقای بروجردی نماز خونده بودم، ایشون در سن 88 سالگی ذکر رکوع، ذکر سجودشون 7 مرتبه بود. یعنی اصلا دلشون نمی اومد از رکوع بلند شن، از سجده بلند شن. نماز شب بعضی ها رو که من خبر دارم، بعضی هاشونم استاد خودم بودن، 2 ساعت طول میکشه. مرحوم الهی قمشه‌ای که من خیلی باهاش در ارتباط بودم، نماز شبش حدود 2 ساعت میکشید، نماز وترش 40 دقیقه میکشید. قرآن رو دستش بود، با یه دستش قرآن رو بلند میکرد، با یه دستش هم با خدا حرف میزد و گدایی میکرد. پیغمبران رو که میخواد تعریف بکنه میفرماد کانو لنا عابدین، اینا اهل فرمان بردن و بندگی و عبادت بودن. عیسی تو گهواره میگه اینی عبدالله، من اهل عبادتم، عبادت حقه. امیر المومنین نامه‌هایی که نوشتن، ننوشتن از طرف رئیس جمهور، نامه‌هایی که به استانداران و فرماندارا دارن نوشتن من عبدالله علی ابن ابی طالب. اینقدر عاشق عبادت بود. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. با چی؟ با عبادت خالصانه. اینقدر عاشق عبادت بود این انسان بی نظیری که 14 به اصطلاح قرن سالگرد شهادتشه، که یه روایتی رو دارن، من که واقعا درک نکردم این روایت رو، یعنی نفهمیدم، چون آدم تا جایگاه اون نباشه نمیفهمه مطلب رو. میفرماد مسجد رفتن برای من محبوب تر است از بهشت رفتن، چون بهشت که میرم باید به بدنم و اشتها و مشتهیاتم مشغول باشم، خودم رو باید راضی کنم. مسجد که میرم برای راضی کردن خدا میرم. عبادت به خصوص، این جمله رو من به یه واسطه نقل میکنم. یه کسی یه روز به علامه طباطبایی صاحب المیزان گفت خیلی خودمونی، و چی شد تو علامه طباطبایی شد؟ ایشون به یکی از ریشه های کار اشاره کرد، فرمود نماز شب توسل به ابی عبدالله الحسین، نماز شب گریه برای ابی عبدالله. این دوتا منو تبدیل به علامه طباطبایی کرد. خب این معرفت، این عبادت. مسئولیت سوم ما موعظته، یعنی علمی رو که خوندم، پاکی رو که به دست آوردم، حالا برم خزینه مردم کنم، برم گمراهان رو نجات بدم، برم افراد تسخیر شده شیاطین غرب و شرق رو و مکتبهای مادی رو نجات بدن، که نجات اینان هر یه نفرشون، یعنی شما یه منبر که بری مسائل الهی قرآن و اهل بیت رو که انتقال بدی، و مستمت بپذیره، قبول بکنه، هدایت بشه. در تأویل این آیه امام صادق می‌فرماید منظور هدایت گمراه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه گمراهی رو هدایت کنی تمام انسان‌های آفریده شده رو هدایت کرد. عجب تجارتیه. وقتی مردم یمن از پیغمبر مبلغ خواستن، حضرت امیرالمؤمنین و مأموریت و مسئولیت داد بره تا بیرون مدینه پیاده پیغمبر رو بدرقه کرد. یعنی امت مبلغ دین اینقدر ارزش داره که من که قلب عالم امکانم و برترین موجود خدام پیاده میرم بدرقش. وقت خداحافظی بهش گفت علی جان، لئن یهدی الله بکر رجلن، فقط یه نفر خدا به تو توفیق بده هدایتش کنی، خیر لکم ما طلعت علیه شمس او قربت. خیلی حرف. یه جمله جالبی سوره توبه داره که لیتفقه فی دین، دین شناس بشن، ولینذرو قومهم، برن پیش ملتهاشون، پیش مردمشون. ازار رجعو ولینذرو قومهم ازار رجعو لعلهم یحذرون. لعله در جملات مثبت به معنی قطعیته، یعنی برگردن، این دینی رو که فهمیدن انتقال بدن به گونه ای که مستمع از درون خودش بجوشه و بر عمرش و بر عاقبتش و بر قیامتش بترسه. لعلهم یحذرون. ما در تهران، البته اون وقت من کلاس چهارم پنجم دبستان بودم، صبحای جمعه علاقه داشتم، می رفتم جلسات مذهبی، منبریایی داشتیم که الان نمیدونم در ایران نمونشون هست یا نه. یه روب که برای مردم قرآن رو میگفتن، بیشترم جزء 27 به بعد و مخصوصا آیات مربوط به قیامت و کنار آیات روایاتو که میگفتن، اشکشون از محاسنشون میریخ رو پیراهنشون. خیلی تبلیغ مهمه. مرحوم آیت الله لزما بروجردی 30 سال با اون عظمت علمیشون منبر میرفت، تمام مارمزون و دهه عاشورا، که یه بارم یکی از ایشون پرسید روزن میخوندین که مردم گریه کنن؟ فرموده بود کیفه روزه، یعنی کامل ذکر مصیبت میکردن. خودشونم تو گریه بر ابی عبدالله حرف اولو میزدن. در اصفهان یه استادی داشتن مرحوم آیت الله العظما آستلیاقای نجف آبادی، که مرحوم آقای بروجردی پیش ایشون درس خونده بود. ایشون تا 2-3 روز مونده به مرگش منبر رو ترک نکرد. حتی تو خونه ها اصفهان دعوتش میکردن، به 4 تا مستمع بیشتر نبود، با اون علمش میرفت، میگفت تبلیغ دین و تالا نگر داشته. این 3، معرفت، عبادت، موعظت. 4، وقتی ما این سه مایه رو کسب کردیم با اخلاص، آبروی عجیبی خدا به ما میده. حالا این آبرو رو، این علم رو، این دانش رو کجا باید خرج بکنیم؟ غیر تبلیغ، خدمت به عباد خدا. با آبروم اگه پول ندارم مشکلشون رو حل کنم، پول دارم با پولم مشکلشون رو حل کنم. یعنی یه آبرودار قوغا میکنه در خدمت، قوغا میکنه. من یه آبروداری رو میشناختم، پولم داشت، با منم رفیق بود، یه دونه از خدمتاش در دورترین مناطق کشور و در فقیرترین مناطق 90 تا درمونگا ساخت. کسانی رو در تهران میشناختم با آبروشون، با مالشون، با توانشون چقدر خدمت کردن به مرد. این مدارس مذهبی، این مساجد، این حسینیه ها، اینا همه خدمتی بوده که عالمان دین همراه مؤمنین ثروتمند انجام دادن و خدا میدونه در این بعد قیمت صغرا تا حالا این خدمات چه آثار عظیمی رو تحویل جوامع اسلامی داد. موجود برتریم، عاقلیم، مسئولیم بر این که معرفتمون رو کامل کنیم، عبادت مطهرانه انجام بدیم، تبلیغ به گونه ای که مستمع و بشورونه علیه بدیهای خودش و بعدم خدمت به بندگان خدا. خیر الناس انفعهم للناس. چند تا دعا بکنم. خدایا به این حقایق قرآنیه و حقایقی که از اهل بیت به ما رسیده و در تحصیل علم کامل، عبادت مطهرانه، موعظه حسنه، خدمت به بندگانت توفیق بیشتری به ما مرحمت فرما. خدایا در این ماه با عظمت شعبان امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا مراجع، حوزه ها، محراب، منبر، رهبری انقلاب رو از حوادث حفظ فرما. به رحمتک یا ارحم الراحمین.